أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما درباره فلسفه‌های مضاف بود و مطالبی رو عرض کردیم درباره چیستی فلسفه‌های مضاف و نظریه دیدگانی. یکی از مطالبی که ممکنه به ذهن دوستان برسه که چی شد که ما وارد این بحث شدیم و اصلا دغدغه اصلی ما که به فلسفه های مضاف پرداختیم چی بود، این بود که من ابتدا به یک کشف اجمالی از آسیب های فلسفه رسیدم. یعنی فلسفه تحقق یافته رو مختصر آسیب شناسی کردم، دیدم ضرورت داره فلسفه اسلامی تحول پیدا بکنه. حداقل آسیبش این بود که این فلسفه موجودی که به عنوان فلسفه اولا یا فلسفه الهی یا حکمت اسلامی شناخته می شود، تأمین کننده همه مبانی علوم انسانی نیست و عالمان ما در دانشگاه‌ها در حوزه‌های علوم طبیعی و علوم انسانی کار خودشون رو انجام میدن و فیلسوفان ما هم کار خودشون رو، نه مباحث فلسفی که در فلسفه اسلامی مطرح هست تأمین کننده مبانی علوم هست و نه علومی که دربارش تحقیق میشه، پژوهش میشود، برگرفته و استفاده شده از مبانی فلسفی است، یعنی مبانی فلسفی اسلامی است. به همین جهت علوم ما در دانشگاه عمدتاً سکولار هستند. چرا؟ چون مبانی اونا سکولارن. ما حداقل این آسیب رو شناسایی کردیم، البته مفصل هم یه مقاله تحت عنوان آسیب شناسی فلسفه اسلامی نوشتم و در مجله کتاب نقد هم چاپ شد. خب پیشنهادی دادیم که باید فلسفه اسلامی بازپژوهی بشود. البته اینو بگم تو پرانتز که هستن بعضی جریان‌های فکری که در ایران در کشورهای دیگر که اصلا با فلسفه میانی خوبی ندارن، رویکرد سلبی دارن به فلسفه و کلن میخوان فلسفه رو نفیش کنن، یا مثلا به بهانه اینکه فلسفه اسلامی متأثر از فلسفه یونان شده است، یونانی زده معرفی میکنن و نمیپذیرن. مثلا جریان هایدگری ها رو حتما شنیده اید، های سید احمد فردی که به شدت نقد فلسفه اسلامی رو داره، یا مثلا نقدایی که در خود قوم این جریان فرهنگستان علوم اسلامی هست، آکادمی علوم اسلامی، اونا هم باز برای دیدگاه خیلی سلبی نسبت به فلسفه دارن، یا مکتب تفکیک که در خراسان بوده الان هم در قوم و جایی دیگه ما فعالیت دارن که کلن فلسفه اسلامی رو نفی میکنن. ما طبیعتا روی کردمون هیچ کدوم از اینا نیست. ما معتقد به احیاء فلسفه اسلامی هستیم، معتقدیم باید فلسفه اسلامی بازپژوهی بشه، یه تغییر و تحولی درش پیدا بشه که بتونه مبانی علوم معاصر رو تأمین بکنه. خب برای اینکه ما بخوایم یه تحولی در فلسفه ایجاد بکنیم و بازپژوهی در فلسفه اسلامی صورت بگیرد، دیدیم یه تئوری میخواد. تئوری ما عبارت بود از فلسفه اسلامی. یعنی فلسفه اسلامی به مثابه تئوری تحول در فلسفه اسلامی است. یعنی دیدیم اگر بخوایم تحولی در فلسفه اسلامی اتفاق بیفته، اول باید یک نگاه درجه دو به فلسفه اسلامی داشته باشیم و فلسفه اسلامی رو تأسیس کنیم. خب از طرفی فلسفه اسلامی یک دانش درجه دو و یک نوع فلسفه مضاف بود. طبعا نیاز بود ابتدا به تبیین چیستی فلسفه های مضاف بپردازیم که حضرت فلسفه های مضاف چی هست، ولذا به دنبال فلسفه های مضاف رفتیم. پس آسیب شناسی فلسفه اسلامی ما رو به بازپژوهی فلسفه اسلامی منتهی کرد، یعنی یه قدم عقب برد، بازپژوهی فلسفه اسلامی ما رو به فلسفه اسلامی منجر کرد و فلسفه اسلامی هم به چیستی فلسفه های مضاف. لذا اول فلسفه مضاف رو تعریف کردیم، بعد به این نتیجه رسیدیم که فلسفه مضاف چیست، بعد فلسفه اسلامی چیست، تا برسیم به یک مدلی برای تحول در فلسفه به تعریف جدیدی از فلسفه اسلامی و ساختار نوعی که بتواند این مبانی رو تعمیل کنه. بله، در واقع با عنوان فلسفه اسلامی کتاب یه تمام شده، انشاءالله یه در آستانه انتشار. ادعای نظریه اینه، ما دو تا ادعا در این نظریه داریم. نخست کشف تعریف و طبقه بندی چهار دسته از فلسفه های مضاف، و دوم تأسیس دو مدل دیگر از فلسفه های مضاف که به نظر بنده این دو مدل در فلسفه غرب هم سابقه نداره. یعنی اون چه از فلسفه های مضاف در غرب سابقه داره جز یکی از چهار دسته نخسته. غربیان بیشتر البته به مصادیق فلسفه های مضاف پرداختن، یعنی چیستی فلسفه های مضاف رو کمتر بحث کردن. به ندرت گاهی اوقات تعبیر مثلا فلسفه آف مطرح شده و تعریف کردن، مثلا در بعضی از دیکشنری ها، در بعضی از دارت و معارف ها مختصر تعریف شده، اما این که بخواد اقسامش رو بگه، روش شناسی رو بگه، به تعبیری بیاد فلسفه مضاف رو بحث بکنه، این اونگونه لااقل بنده ندیدم. متفکران اسلامی هم یا به تعریف فلسفه‌های مضاف پرداختن، یعنی اومدن مثلا مطلقا گفتن فلسفه مضاف یه دانش درجه دومه، یه دانش فرانگرانه است، اما دیگه نیومدن یک تعریف دقیقی منطبق بر مصادیق مختلف ارائه کنن، یا اینطور بوده، یعنی تعریف ناقصه، یا اینکه اومدن فلسفه مضاف رو با رؤوس سمانی یکسان دانستن و گاهی اوقات رؤوس سمانی رو هم با اجزاء علوم خلط کردن. پس بنابراین ما دو تا ادعا داریم، یک چهار دسته فلسفه مضاف تا حالا وجود داره، ادعای اول اینه، ادعای دوم این است دو مدل جدید از فلسفه مضاف میتوان تأسیس کرد. روش نظریه همین است که کشف چهار دسته فلسفه مضاف رو با روش توصیفی هرمنوتیکی به دست آوردیم، یعنی رفتیم فلسفه های مضاف در موجود رو، حالا چه در جهان اسلام چه در غرب، رو بررسی کردیم، توصیف کردیم، به چهار مدل رسیدیم و با روش منطقی هم به دو مدل از فلسفه های مضاف دیگه رسیدیم، به این معنا که دو مدل رو تأسیس کردیم. یعنی روش منطقی دو مدل رو برای ما تأسیس کرد، روش توصیفی چهار مدل رو برای ما کشف کرد. خب اینا بحثا شده ها، یک مروری دارم با پاورپوین خدمت رو عرض میکنم که اصل گذشته دوره هم بشه.
استاد وقتی
میگه
روش توصیفی،
بله،
این فلسفه تحلیل رو بگیرم، وقتی میگه منطقی نگیست پس بگیرم،
نه
نه
اولا اون هرمنوتیکی که جزی از اگزیستانسیالیسم از یا انشعابی از اگزیستانسیالیسم و در برابر تعیین زبانی است، هرمنوتیک فلسفی است، نه هرمنوتیک روش شناسی. یعنی مثلا هرمنوتیک روش شناسی فاشکو شلایماخر رو عرض کنم خدمت شما، اوگوست بوک و دیگران که بودن، اینا که اگزیستانس نبودن. پس بنابراین ما اینجا منظورم از هرمنوتیک روش شناختیه، که هرمنوتیک روش شناختی با توصیف هم جمع میشه. توصیف اینجا معنی فلسفه تحلیلی نیست. حالا اینکه فلسفه تحلیلی چیه، این خودش دعوای مفصلیست، خودشون هم به توافق نرسیدن. خیلی هاشون تعاریف متعدد متنوعی ذکر کردن که الان محل بحث ما هم نیست. من در بعضی نوشتهام توضیح دادم که آیا میتوان تعاریف مختلف فلسفه تحلیلی رو جمع کرد به تعریف واحد رسوند یا نه، که پاسخ من منفیه. پس اینجا توصیفی، یعنی نمیخوام بنده اینجا یک توصیه بکنم، نمیخوام یک کشف جدیدی ارائه بدم، میخوام بگم که فلسفه‌های موجودی، فلسفه‌های مضاف موجودی که بوده اینا رو توصیف کردیم، یعنی چی شناسایی کردیم و گزارش دادیم که آقا مثلا فلسفه اخلاق، فلسفه علم، فلسفه دین اینها که الان تحقق دارن از اینا چه تعریف از فلسفه مضاف به دست میاد. طبیعتاً باید با هرمنوتیک روش شناختی هم این کار رو بکنیم، باید متون رو بخونیم، باید روش درستی متون رو بفهمیم، متون فلاسفه رو، تا به نتیجه برسیم. پس این هرمنوتیک، هرمنوتیک روش شناختی نه فلسفی و ربطی به اگزیستانسیالیسم نداره. توصیفی هم که میگم ربطی نداره به فلسفه تحلیل زبانی. ما خودمون در... بله اصلا تحلیلی هم نگفتم، توصیفی گفتم. هرمنوتیک و هرمنوتیک روش شناختیه که ارتباطی با هرمنوتیک فلسفی نداره. اما درباره فلسفه‌های مضاف اینو عرض بکنم که واژه فلسفه در فلسفه‌های مضاف نه تنها به معنای متافیزیک و عوارض موجود به ما و موجود نیست، بلکه حتی نمیتوان برای همه انواع فلسفه‌های مضاف هم معنای واحدی یافت. من اینگر نکاتی که از دوستان انتظار دارم فکر کنم و نظر بدن اینه، آیا ما میتونیم یه تعریف از فلسفه مضاف بگیم که همه فلسفه های مضاف شامل بشه یا نه؟ آیا میتونیم یه تعریف از فلسفه ارائه بدیم که همه فلسفه ها هم از فلسفه مطلق و فلسفه های مضاف رو در بر بگیره؟ باز ادعای بنده این است که ما همچی تعریفی نداریم. یعنی واژه فلسفه مشترک لفظی است، نمیتونیم یه مثلا بگید آقا فلسفه دانش عقلی است، خب ریاضیات هم عقلیه پس مانع اغیار نشه. اگه بگید فلسفه دانشی است که از موجود به ما و موجود بحث میکنه، خب فلسفه‌های مضاف همشون از موجود به ما موجود بحث نمیکنن. لذا هر تعریفی بیاری یا جامع افراد نیست یا مانع اغیار نیست، پس معلوم میشود فلسفه های مضاف یا واژه فلسفه مشترک لفظیه. فلسفه مشترک لفظی میان دانش های هنجاری و منطقی و دانش های توصیفی و تاریخی، همچنین مشترک لفظی میان فلسفه های مضاف درجه اول و فلسفه های مضاف درجه دوم است و میان فلسفه های مضاف به نظام معرفتی، هم از مکتب معرفتی یا دانش نظام با و فلسفه های مضاف به واقعیت ها و موجوداتی که نظام معرفتی نیستن، و اهم از این که واقعیت ها حقیقی باشن یا اعتباری، اهم از این که واقعیت ها ذهنی یا خارجی باشن، اهم از این که واقعیت ها مادی یا مجرد باشن. یعنی خلاصه این که ما یه فلسفه مضاف به علوم داریم، یه فلسفه مضاف به واقعیت داریم، اینا هر کدوم یه تعریف مخصوص دارن. نمیتونید یه تعریف ارائه بدید که هر دو رو شامل بشه. لذا وقتی ما میگیم فلسفه های مضاف مثلا تقسیم میشوند به فلسفه های مضاف به علوم یا فلسفه های مضاف به حقایق، این تقسیم در واقع تعبیر مسامحی است، چون در هر تقسیمی مقسم باید بگی معنای واحدی داشته باشه. تعبیر این که مثلا عین تقسیم می شود به چشم و چشمی که غلطه، چون عین دو معنا داره، در یه معنا چشمه یه معنا چشمه است، و مقسم نمیتونه لفظ واحد بدون معنا باشه. پس بنابراین بهتر اینطور بگیم، بگیم ما دو مدل فلسفه مضاف داریم. یعنی فلسفه مضاف تقسیم می شود به مضاف به علوم و مضاف به واقعیت ها. بهتر بگیم ما دو مدل فلسفه مضاف داریم، فلسفه مضاف به واقعیت ها و فلسفه مضاف به علوم و دانش ها. البته اون واقعیت ها ممکنه واقعیت های حقیقی باشن، ممکنه اعتباری باشن، ممکنه ذهنی باشن، ممکنه خارجی باشن، ممکنه مادی باشن، ممکنه مجرد باشن، اونا دیگه اقسامشن. یعنی اینا اقسام فلسفه مضاف به واقعیت هن، ولی خود فلسفه مضاف به واقعیت و علوم اینا دو قسم یک مقسم نیستن، مگر اینکه شما فکر کنید یه تعریف مشترک برای هر دو پیدا کنید، باقی دوتا میشن دو قسم برای این مقسم. ولی
شما
مندن
ها در مقابل فیلسوفان مثل این سینا قرار نگیدید، بلکه این باشه تا در حالی فرصت بسارت خیلی خواهی بسارت خیلی
نه اصلا ربطی نداره، برای اینکه ببینید اصلا اونا که بحثی از فلسفه های مضاف نداشتن.
خب فلسفه مطلق هم شما کردید؟
نه نه، من که برای فلسفه مطلق تعریف واحد قائلم. نه اجازه بدید من سوالش رو
جواب
بدم. نه نه، ببینید فلسفه مطلق رو ما برایش تعریف واحدی قائلیم، همونطوری که ابن سینا و دیگران هم قائله. حالا تعریف ابن سینا رو یا یونانیان رو قبول داریم یا نه بحث دیگه است، اما معتقدیم فلسفه مطلق یه تعریف داره و مشاهده شاخ و برگای مختلفی هم داره. سخن در این است، دقت نکردیم آیا میتونیم یه تعریف از فلسفه ارائه بدیم که هم فلسفه مطلق رو شامل بشه، هم فلسفه مضاف به حقایق را، هم فلسفه مضاف به علوم را. آره
این کلی بوده، در حالی که بوالیزینا در اول شبه همون الهیات تعریف میکنه که این فلسفه ایشون در اول همینه، یعنی بالاتر علم.
نه این ببینید،
این فرآورده
از این مطلب ابن سینا در الهیات شفا که بارها دست دادیم ربطی به این بحث ما نداره.
شما پوشیدین
شما میگید
این
فلسفه که مطلب
بودین این فلسفه علم هم علم.
نه نه اصلا کاری به علم
و اصلا
من نمیگم علم
هم چیز دیگه،
اصلا اون که باز علم اعلی رو من تعبیر نکردم، شما میگید سانه علم اعلی هم که بگیم مشترک لفظی میشه با اون علم اعلی. الان بحث ما اینه که برحال یه سری فلسفه های مضاف داریم یا نداریم؟
داریم.
خب هم فلسفه مضاف به علوم داریم،
داره.
هم فلسفه مضاف به واقعیت ها، هم فلسفه مطلق داریم. سوال اینه آیا تعریف ابن سینا از فلسفه اولا یا فلسفه الهی یا فلسفه اعلا آیا همه این فلسفه ها رو شامل میشه یا نه؟ پاسخ ما منفی است، نمیشه.
ولی میگه
اعلی اینه، نه منظورش اینه که یعنی یه فلسفه داریم، بله اعلی علوم
هیچ
مادر بله، ولی نمیخواد بگه که این فلسفه اعلی مثلا فلسفه ساینس رو هم شامل میشه، فلسفه مورال رو هم شامل میشه، نمیدونم فلسفه کذا و کذا شامل، اینو که نمیخواد بگه. اصلا فلسفه های مضاف به علوم در اون زمان مطرح نبودن تا بو علی به این سوال ما پاسخ بده. الان ما سوالو طرح
میکنیم،
اونا فلسفه های مضاف به واقعیت ها بودن. آره در واقع بو علی سینا تعریفی که از فلسفه اعلا میده، این تعریف در دلش فلسفه های مضاف به واقعیت های مثل فلسفه نفس، فلسفه هستی، فلسفه خدا، اینا رو شامل میشه. ما هم همین رو قبول داریم، ما هم معتقدیم وقتی تعریفی از فلسفه اعلا ارائه بدیم همه فلسفه های مضاف به واقعیت ها رو شامل می شود. اما این تعریفی که از فلسفه ارائه میدیم، فلسفه اعلا که فلسفه های مضاف به واقعیت ها رو شامل می شود، این تعریف فلسفه های مضاف به علوم رو در بر نمی گیره. یعنی فلسفه بین فلسفه مضاف به واقعیت هاش و فلسفه مضاف به علوم مشترک لفظی می شود.
بس باید شاید فلسفه مضاف از بین امثال مثل این ها اصلا فلسفه این فلسفه است.
نه حالا من عرض رو کنم.
آره این آیه رو با من دیدم توی یک ازار سنش مثلا این داری که خلق دست که پوله دیگه
نه ببینی گای رو من اینو جواب بدم اگر شما تکبیر اینه بفرد
نه
چیزی دیگه است خواهی اینو دارم ببینید فلسفه هر چیزی آره چه فلسفه یا علم یا عرض کنم حتی دین و مذهب بشری که ساخته میشه ممکنه یه منشأ و پیدایش و مبدع ناسوابی داشته باشه ولی در طول زمان در اثر تطور تغییراتی پیدا بکنه و یک مثلا نظام صحیحی هم پیدا بکنه. فلسفه اصلا فلسفه های مضاف رو پوزیتیویست ها به وجود نیاوردن، یعنی اصلا اصطلاح فلسفه های مضاف اصطلاح جدیدی است. پوزیتیویست ها مال قرن 19 هم هستند. اصلا اصطلاح فلسفه های مضاف پوزیتیویست ها در حرفه ویان در قرن 19 هم شکل گرفت با اگزیستانسیالیسم، یعنی حرفه ویانی که تشکیل شد قرن 19 هم بعدش دیگه آیه شیلی که از دنیا رفت حلقه متلاشی شد در قرن 20 هم کوپر و ویتکنشتاین متقدم دوباره اومدن احیا کردن پوزیتیویسم رو، ولی بعد خود این دوتا هم نقد کردن این دو. حالا الان عرض ما رو دقت کنید، در حال اصطلاح فلسفه‌های مضاف اصلا نه در زمان پوزیتیویسم متقدم بود نه در پوزیتیویسم متأخر، یعنی اصطلاح فلسفه‌های مضاف رو نه کارنات به کار برده نه ارسطو شیلیک به کار برده نه حتی خود پوپر به کار برده، ولی چون فلسفه علم از پوزیتیویسم انشعاب پیدا کرد به این جهت بعضی ها میگن که مثلا آلا فلسفه مضاف رو پوزیتیویست ها بوجوده، نه اینطور نیست. فلسفه های مضاف رو در واقع اصطلاحی است که بیشتر توسط فیلسوفان تحلیل زبانی مطرح شده و فیلسوفان تحلیل زبانی خب درست انشعاب یافته از پوزیتیویسم هستن ولی خودشون منتقدان پوزیتیویسم هستن و اعتقادی به این مکتب ندارن. حالا از هر کجا میخواد نشأت گرفته باشه، سوال ما این است که برحال فلسفه های مضاف میگید فلسفه هست فلسفه نیست، اصطلاح فلسفه مضاف به کار رفته، شخصیت های مثل شهید مطهری مثل استاد نسبا کتاب فلسفه اخلاق نوشتن، یعنی اومدن به فلسفه مضاف پرداختن و دغدغه‌شون هم بوده توجه هم داشتن. حالا فرض کنید اونا توجه نداشته باشن، ما الان داریم در عصر خودمون زندگی میکنیم، الان آیا چیزی به نام فلسفه مضاف به علوم و فلسفه مضاف به واقعیت ها که الان وجود داره لازمه یا لازم نیست؟ به نظر ما هم اینا وجود دارن، تحقق خارجی دارن، واقعیت دارن، نمیتونیم ما سرمون رو تو برف بذاریم بگیم خبری نیست، و هم از این مهمتر ما نیاز داریم، یعنی یقیناً یه سری پرسش‌هایی هست در حوزه فلسفه علم اخلاق، یه سری پرسش‌هایی هست در حوزه فلسفه علم تاریخ، یه سری پرسش‌هایی هست در حوزه فلسفه عرض کنم علم ریاضی، علم فیزیک، علم شیمی و هکذا. این پرسش‌ها رو باید جواب داد، نمیتونید بگید آقا چون وضع مضاف پوزیتیویست‌ها به وجود آورده ما به این سوالا جواب نمیدیم، مثل اینی که کسی بگه آقا چون سوال انتظارات بشر از دین رو اومانیست ها مطرح کردن ما به این سوال پاسخ نمیدیم. سوال رو هر کی، مثل اینکه کسی بگه آقا چون مارکسیست ها بحث مالکیت عمومی خصوصی رو مطرح کردن ما به این سوال پاسخ نمیدیم که اسلام قائل به مالکیت خصوصی عمومیه. سوال رو باید جواب بدید. وقتی سوال های فلسفه مضاف جواب دادید این فلسفه وجود آوردید، شکل دادید. پس بنابراین ما الان باز بحث ما این نیست که منشأ پیدایش فلسفه مضاف چیه، هر چی بخواد باشه. آیا فلسفه رو پوزیتیویست‌ها در تحقیر مثلا فلسفه ذکر می‌کردن نقطه مقابل علم بوده؟ با هر چی بوده. الان به هر حال در غرب فلسفه‌های مضاف رو که مطرح می‌کنن تحقیر که نمی‌خوان بکنن. واقعا فلسفه ذهن یه بحث خیلی جدیه. فلسفه اخلاق بحث جدیه، فلسفه تاریخ بحث جدیه، فلسفه تکنولوژی بحث جدیه. نمیشه گفت اینا جدی این، اصلا با همینو دارن دنیا رو اداره میکنن، اصلا مبانی علومشون همین فلسفه های مضافه. سوال اینه، حالا که این فلسفه های مضاف تحقق دارن و این فلسفه های مضاف هم باید با روی کرده منطق و معرفت شناسی اسلامی پاسخ داده بشوند و در واقع فلسفه های مضاف به معنا اسلامی رو ایجاد بکنیم، سوال این است که آیا ما تعریف واحدی از اینا داریم یا نداریم؟ من عرضم اینه که نداریم. یعنی ما یه تعریف میتونیم برای فلسفه های مضاف به علوم ارائه بدیم، یه تعریف از فلسفه مطلق که در درون آن فلسفه های مضاف به واقعیت ها هم شامل میشود. حالا منشأش هرچی هست، شما باید اینو الان جواب بدید. اگر نقدی دارید بگید آقا نه شما اشتباه میکنید، ما میتونیم یه تعریف از فلسفه ارائه بدیم که هم فلسفه مطلق رو شامل بشه، هم فلسفه های مضاف به واقعیت ها رو شامل بشه، هم فلسفه های مضاف به علوم را. اگر تونستی این کار رو بکنید وقت نظری من رو ابطال کردید. اما این که بگید آقا اصلا فلسفه علوم فلسفه نیستن، این که حرف حسابی نشه. با اینکه فلسفه ها هستن دیگه، الان واقعیت رو میخواد انکار کنی؟ نه، و تأمل عقلانی احکام کلی چی؟
این موضوع که متعلق علم
میدونم احکام ببین تأمل عقلانی درباره احکام کلی هر چیزی. من سوالم اینه که آیا مثلا فرض بکنید ریاضیات تأمل عقلانی نیست؟ احکام کلیه چرا؟ از کجا احکام میگه که فیزیک و شیمی و زیست شناسی از این اشتباه؟ نه دیگه، نه حالا ببینید، عوض میخوام از این شاخه اونجا که نبرید، ریاضیات فلسفه نیست. آقایون هیچ که ریاضیات فلسفه ازا میگن قبلا یه سی ریاضی نو طبیعیه تو در فلسفه. نه ببینید، باز قاطی نکنید. فلسفه به معنی عام که اون که کار نه، اون که طبیعیات هم شامل میشه، نجوم هم شامل میشه، بحث علما نیست، موسیقی هم شامل میشه، موسیقی هم شامل میشه. خیلی عرضی نه، من سوال این فلسفه اسلامیش
مفروضی یا فلسفه مدرسی در نظر گرفتیم، این مدرسی ما بسید اگر بیشتر تعمل کنید، چون اینجا شما برخواد این تعریف که شما عمرید آن ما از دارگاه فهمیدیم فلسفه
این دو معنا داره،
دو معنا
درسته برای
این دو معنی که ما داریم
درسته برای
حالا ما در واقع میتونم تبیین کنیم فلسفه اسلامی رو عنوان توجیه عقلانی یا توجیه چیز؟
نه نه ها، حالا همین، یعنی در واقع وقتی میگیم فلسفه، فلسفه اسلامی، فلسفه‌ای که مضافه یه تعریف داره، فلسفه اسلامی مضافه یه تعریف دیگه داره. حالا از قصد دقیقا حرف ما اینه که فلسفه های مضافه به علوم یه تعریفی دارد که تعریف فلسفه اعلا یا فلسفه اسلامی برای صدق نمی کنه. همه حرف ما همینه. حالا چه تعریفی داره اینو بعد عرض میکنیم. عرض کردیم البته جلسه قبل، یادآوریه.
اینجا خود فلسفه اسلامی
خود
میشه
با مطلق فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی مطلقه. اما خب چون حالا شما
تو داره
محدود نمیشه مثلا اون اسلام بله، یعنی محدود به این معنی که الان مسلمانان این فلسفه رو تأسیس کردن با مثلا آموزه اسلام هماهنگی داره. حالا فلسفه اسلامی، اسلامیت به چی هست الان باز اون
بحث شما تو به حال یه تعریف مثلا تعریف نسبت فلسفه مضاف یعنی این معنی جامع معنی هست؟
نه، تعریفی برای فلسفه مضاف که هم فلسفه مضاف به واقعیت ها رو شامل بشه هم علوم رو نه، اصلا نمیدونم. عرضم همینه، عرضم اینه که فلسفه مضاف به علوم یه تعریف داره، فلسفه مضاف به واقعیت ها یه تعریف داره.
این فلسفه مضاف به واقعیت ها که معلومه، یعنی فلسفه مطلق
اصلا تو اما پس الان ما باید چیکار کنیم؟ فلسفه مضاف با علوم رو باید یه تعریفی براش داشته باشیم. بله، برای یه تعریف مشترک با واحدی رسیدیم که عرض کردیم جلسه قبل، دوباره هم تکرار
می‌کنم. یعنی حداقل من بهش گفتم شما هم فلسفه نمی‌دونید،
یقینا دیگه، یعنی
فلسفه
ما در تعریف سنتی داریم از فلسفه تطبیق نمیشه ولی حالا دیگه نه فلسفه نیست، دقت بفرمایید فلسفه
نیست،
یعنی فلسفه
این فلسفه به کار
نمیکنه، یعنی فلسفه اعلا نیست، یعنی فلسفه اولا نیست، اما فلسفه مضافه
برای
فلسفه مضاف، نه فلسفه مضافه و تعریف مشخصی هم داره برای خودش که غیر از علمه، یعنی
معرفت،
نه معرفت یعنی چی؟
نالج،
نه سایی نالج که عرض کنم خیاطی هم نالج
آره،
این دانش دیسیپلین داره، این دانش دیسیپلین داره
زرانندگیه،
اون مهارت هم یه دانش، یه معرفتی داره که بر شخص مهارت و معرفت
مهارت شما دیگه که مثلا مشتبه کلاسیکی که دقیق نداره، خب اینجا خوشی این لازم نیست، ما اگر
تحیلتون بیدار مخیلی مشتبه
نمیشونه،
خب بیشتر نداره، نه اصلا این سال خوبی بود از این که ما تعریف واحدی برای این دست فلسفه پیدا نکردیم، آیا دلیل می شود که مشترک لفظیه؟ نه، من عرضم این نیست، من عرضم اینه نه تنها پیدا نکردیم بلکه اصلا محال است یه تعریف داشته باشه. چرا؟ چون فلسفه های مضاف به علوم دانش های درجه دوم هست، فلسفه های مضاف به واقعیت ها دانش های درجه اول هست، و اصلا دانش درجه اول و درجه دوم به لحاظ روش شناسی، به لحاظ موضوع، به لحاظ رویکرد متفاوتن، به لحاظ غایت. وقتی شما فلسفه‌های مضاف به واقعیت ها داشتید با فلسفه‌های مضاف به علوم که روششون متفاوت، رویکردشون متفاوت، غایتشون متفاوت، موضوعشون متفاوت، سنخ مسائلشون متفاوت، میتونن یه تعریف واحدی داشته باشن؟ حال دیگه که تعریف یا به موضوع یا به غایت یا به روش یا به سنخ مسائله، هیچ کدوم از اینا نیست، مثلا متفاوته. و همین جهت میگیم که فلسفه های مضاف به علوم تفاوته. لذا ببین من جا هستم فلسفه های مضاف به علوم عرض کنم محضر شما، فلسفه‌های مضاف به علوم دانش‌هایی هستند که به پرسش‌های بیرونی مضاف الیه خود پاسخ می‌دهند و وارد مسائل درون علمی مضاف الیه نمی‌شوند، مانند فلسفه فیزیک که پرسش از چیستی و روش فیزیک و رابطه آن با علوم دیگر در آن مطرح است، نه مباحث مربوط به وزن و جرم و حجم و حرکت. درست شد؟ فلسفه های مضاف به موجودات و واقعیت ها دانش هایی هستند. حالا این که میگم دانش هایی، ممکنه که همه اینا رو شما جز یه دانش بدانید به نام فلسفه مطلق، ممکنه اونقدر اینا توسعه پیدا کنن هر کدومش بشن یه دانش، حالا اون دانش ها خیلی گیر ندید. دانش یا دانش هایی هستند که به پرسش های درونی واقعیت های نفس الامری هم از حقیقی اعتباری مجرد مادی میپردازن، مثل فلسفه نفس که از جوهریت یا عرضیت، مادیت یا تجرد خود نفس بحث میکنن. پس فلسفه های مضاف به علوم پرسش های بیرونی مضاف الیه، ولی فلسفه های مضاف به واقعیت ها پرسش های درونی مضاف الیه هست. درسته؟ فلسفه های مضاف به علوم دانش های درجه دوم هم، فلسفه های مضاف به واقعیت ها دانش های درجه اول هم. دانش های درجه اول دانش هایی هستن که به جهان دوم مربوط می شون. به تعبیر دیگر اگر واقعیت های نفس الامری رو جهان اول بدانیم، دانش های درجه اول درباره این واقعیت ها به گفتگو می پردازن. و همین جهت میتوان همه فلسفه های مضاف به واقعیت رو، واقعیت ها رو دانش های درجه اول دانست. اما وقتی میگه دانش های درجه دوم، مقصود دانش هایی هم که به جهان سوم مربوط میشوند، یعنی درباره دانش های درجه اولی که جهان دومن میپردازند و بحث میکنند. بر این اساس همه فلسفه های مضاف به نظام معرفتی دانش های درجه دوم به شمار می آید. پس بنابراین پس بنابراین فلسفه مضاف به علوم بحث های برون مضاف الیه دارن، فلسفه های مضاف به واقعیت ها بحث های درون مضاف الیه دارن، فلسفه های مضاف به علوم دانش های درجه دوم هم، فلسفه های مضاف به واقعیت ها دانش های درجه اول هم، فلسفه های مضاف به علوم عرض کنم خدمت شما، فلسفه های مضاف به واقعیت ها روششون رویکردشون عمدتا منطقی است، در فلسفه مضاف به علوم عمدتا از رویکرد تاریخی استفاده میشه. البته ما معتقدیم که ترکیب این دو روش هم امکان پذیر هست، ولی عمدتا الان اینطوری وضعیت این دو دسته فلسفه ها. بعد
نظر
شما یه خصوصا
ببخشید اون برعکس فلسفه اون علومی که فلسفه مضاف به علوم اون علوم را ما در یک از واقعیت برخوردار بدونیم، پس تقسیم بدیم شما در چه اول در جنوم عوض میشه، علوم میشه در چه اول و واقعیت میشه در جنوم و بعد این سوم میشه سوم.
نه
یعنی بعد کردی که بر امریکان و امریکان سر را که وجود مثالی را اقوش و وجود نوش
نه حالا ما
بدونیم اون وقت دیگه اون میشه احسن
نه حالا ما که الان ببینید میگیم واقعیت خارجی درجه اول، حالا این خارجی اهم از این که مادی باشه یا مثالی باشه یا عقلی باشه،
این خیلی
بونیده غیر از
به
اشتر بودون کدوم
عقلی
نه ببینید معرفت من خب فرع بر این واقعیت خارجی نه به این ما هم با این نگاه داریم میگیم، یعنی تا واقعیتی نباشه من میتونم معرفت پیدا کنم؟
نه.
پس بنابراین این واقعیتی اول باید باشه، منم باشم، بعد از این واقعیت معرفت پیدا کنم.
استاد
من به نظرم نه.
شما
الان رو قاضی درجه اول و دوم به نظر من در ذهن شما در ارزشی معنا کردید. این درجه اول و دوم بار ارزشی ندارم. مثلا نورمیتیو نیستم. وقتی میگیم این دانش درجه اول یا درجه دوم
هستی شناسی
ها
اونجا مشکل دو برابر میشه. شما این ارزیابی که میکنید بر
ارزیابی نمی کنه
در حوزه فلسفه فلسفه موضا
نه
اصلا
ارزیابی نیست. نه چرا اصلا فلسفه میخواد واقعیت های عینی رو توصیف کنه. ما یه واقعی در خارج داریم، گفتیم آقا این واقعیت الف اول به لحاظ هستی شناختی باید این واقعیت باشه، بعد من نسبت به اون معرفت پیدا کنم.
وقتی
میتوره
آقا
نه اگر غیر از این خب میشه که شما ایدئالیست، فرض اینه ما رئالیستیم، فرض اینه که ما رئالیستیم، واقعیتی برای ذهن قائلیم و با این فرض داریم بحث میکنیم.
بعد خود جنرالی تنگتر شد ایدئالیستیم و رئالیستیم
اصلا اگر کسی ایدئالیست باشه که اصلا نمیتونه یه فلسفه مدلل بسازه. فرض بر این است که ما الان یه فیلسوفی هستیم که رئالیستی واقعیت رو قائلیم، بعد از اون میخواییم علم رو ببینیم. حالا خیلی حاشیه، یعنی از بس فاصله نگیریم. حالا اینکه آیا کانت فیلسوف هست فیلسوف نیست نمیدونم جناح بلد نمیدونم عمه و خاله و ننه آقای جمع افزدی از گرام خدمت فیلسوف هست نیست، چون بعضی گفتن آقا همه فیلسوف هم. حتی عرض کنم این پدر مادرهای بی سواد پیر مرد و پیر زن هم فیلسوف هم الان بعضی درجه ارزش
های نه کانت میگه که واهب السؤال خدا نیست، ما خودمون واهب السؤال هستیم. بعدش هم ما با مومن ها سر کار نداریم، همیشه با مومن ها سر کار نداریم. اصلا میخوام اینو بگم ارتباطش این نه از این فلسفه ای میشه که به واقعیت ها فلسفه که هست دیگه. اگه بگی فلسفه رو کانت بگی بعد من رفتیم یه گاهی ما یک چیزی میشه
کانت خیلی ممکنه ربطی به بحث ما نداره.
نه
حتی برابر نظر کانت، کانت برای واقعیت خارجی رو قبول داره.
خودش میگه اصلا مقوله ذهنیه، ذهنش میگه
این عشق اشکالیست که بر کانته، ولی کانت میگه اصلا واقعیت رو من قبول دارم.
مقوله یا استادی
میگه واقعیت خارجی تأثیر میذاره، بعد مقولات من تغییر میده، معرفت به وجود میاد. حالا این اشکالیست بر کانت که تو واقعیت رو از در خارج از کجا به دست آوردی؟ خانم من بر اشکال کانت
مناقشه بازی مثلا در علوم درجه اول که ما گفتیم مثلا واقعیت
در اول
اینجا مشکل نداره، اینجا مورد
نقاش
ما نمیتونیم بگیم که مثلا این واقعیت ها مثلا یه اینا دوم بذاره تو اول بذاره، نه اینکه مصابه شده یعنی مثلا اینکه ما مذرب پس که مذرب که ما داریم تعریف بکنیم که آیا به مقصد میرسیم یا نمیرسیم، این مهمه خیلی برای ما مهمه.
پس بنابراین یه واقعیتی ما فرض کردیم هست، علومی از اینا گرفتیم، این علوم میگیم درجه اول، بعد وقت درباره این علوم بحث بکنیم میشه درجه دوم. درجه دوم هم گفتیم به معنای عرض کنم مقابل سوم چهارم نیست، یعنی درجه اول نیست. بلا بعد اگر درباره این علوم فلسفه های مضاف هم خواستی صحبت کنیم، فلسفه فلسفه علم اخلاق خواستید بنویسید، اونم میشه درجه دو. درجه دوم این درجه اول نیست، نه اینکه درجه سوم چهارم و پنجم شامل نشه.
استاد علی موضوع بحث ما علم اجتماعی بود، اصلا اشکال نداره. وقتی ما داریم فلسفه مضاف رو بحث می‌کنیم، در یک فلسفه داریم قضا رو می‌کنیم. اینجا ارزش‌ها همین کار است.
نه ارزش‌ها تو فلسفه ارزش‌ها کاری نیست.
یعنی واقعیت واقعیت اعتباری واقعیت متفرعه. اینا تو نه دهات نه دارن تو دلیل واقعیت.
نه هیچ نقشی نداره. من به عنوان یه رئالیست میگم واقعیتی در خارج هست، بعد عالمانی به نام فیزیکدان شیمیدان اومدن این واقعیت ها رو توصیف کردن، علومشون میشه درجه اول. بعد یه فیلسوفی میاد درباره علم فیزیک و شیمی بحث میکنه، فلسفه فیزیک فلسفه شیمی میشه دانش درجه دوم. ارزش گذاری هم نکردم، طبق مبنای رئالیستی من ترتیب اینطوری. حالا ممکنه شما بگید نه، ما چون پدیدارشناس هستیم، چون فنومنولوژیست هستیم، چون معتقدیم واقعیت خارجی زایده ذهن ماست، پس اول علوم هستن بعد واقعیت، او اول بشه این دوم.
بله. فقط اولیش و خودش با نگرشی فلسفی نیست.
بله چرا؟ از قضا اولی همیش بر اساس نگرش فلسفه رئالیستی منه، چون فلسفه رئالیست رو پذیرفتم میگم که این اول اون دومه و دیگری سه با
فقط ولی که آورده شد تحصیل بدی بر
مقرد رئالیستی. دیگه رو کرده منطقی و رو کرده تاریخی که اشاره کردم برحال در چیز وجود داره که اینا رو من قبلا براتونم توضیح دادم، نیازی به تکرار نیست. حالا با توجه به این مباحث به نظر ما چهار دسته فلسفه مضاف تحقق داره. از این که میگم تحقق داره، اینم بگم هر چهار تا به یه اندازه تحقق ندارن، بعضیش اصلا شاید یه مصداق هم به سختی براشون پیدا کنی. توجه دارید؟ یک، فلسفه مضاف به علوم با رویکرد منطقی، این فرض من به نظرم فلسفه مضاف به علوم با رویکرد منطقی، یعنی کسی بیا فلسفه مثلا علم اقتصاد را با رویکرد منطقی پرسش‌های بیرونیش رو پاسخ بده، چون همه فلسفه مضاف به علوم به پرسش‌های بیرونی می‌پردازن ها، یعنی فلسفه مضاف به علوم گفتیم دیگه به پرسش های بیرون علم می‌پردازه. حالا پرسش ها رو با چه روی کردی پاسخ میده؟ منطقی یا تاریخی؟ اکثر این فلسفه مضاف به علوم با روی کرده تاریخی بحث کنه، بعضی هم منطقی. مثلا من به نظرم پوپر فلسفه علمش با روی کرده منطقی، اصلا پوپر کاری به تاریخ نداره، منتقد تاریخه، فخر تاریخ نگری می‌نویسه. اما مثلا فایرابند روی کرد فلسفه های مضاف به علمش تاریخیه، فایرابند یا کون اینا روی کردشون تاریخی هم، یعنی پرسش های فلسفه علم رو با روی کرد تاریخی پاسخ میده نه منطقی. حالا ممکن بگید خب چرا اسمشو گذاشتن فلسفه؟ گذاشتن دیگه، از من نپرسید، اونا گذاشتن ولو به غلط، ولی اصلا از روش منطقی بحث استفاده نمیدن. تاریخیه، توصیفه. یا ما علم رو دیدیم و ازش اینه، استقرا مفید هیچ معرفتی نیست، نسبیته. از کجا میگی دلیل داریم و دلیل ندارم؟ آقا اینطوری هست، تاریخ علم رو ببینید. لذا فلسفه علم از مهمترین ابزارش تاریخه.
اونجا که
حالا اینو قبلا بحث کردیم دیگه، شما اینو اجازه بدید خیلی رو باشه.
تاریخی هست.
ببینید شما آخه وقتی میگید توصیفی، من چرا خیلی با شما نمیخوام کلکل کنم، چون بحث روش تاریخی توصیفی و کلن روش ها بحث مفصلی داره. اگر بخوام وارد بشم حداقل دو سه جلسه باید بحث کنم. اصلا روش تاریخی با توصیفی اینطور نیست که مترادف باشن. خب گردید، درسته هر تاریخی توصیفی هست، اما هر توصیفی تاریخی نیست. دقت میکنید، مثلا شما ممکنه برید تحقیق انجام بدید کتابخانه ای، از قضا توصیفی هم باشه، اما تاریخی نباشه. مثلا شما میرید آقا نظریه حرکت جوهری مولا صدرا رو میگید، آقا من اینجا فقط روی کردم توصیفیه. توصیف میکنید مولا صدرا درباره حرکت جوهری چی گفته، اما تاریخی نیست. تاریخی خیلی مهمه اینجا. تاریخی یعنی بیایید آقا تاریخ علوم را از اول تا الان ببینید، ببینید استقرا در بستر تاریخی مفید یقین بوده یا زن بوده یا اصلا مفیدیش ارزش چیز معرفتی نبوده. لذا آقای اصطلاح هیستوری رو به کار میبرن، نه فقط اصطلاح دیسکریپتیو رو. خیلی مهمه این تاریخ علم میگن، یعنی هیستوری آف ساینس یکی از اجزای فیلسوفی آف ساینس هست، اجزایش رخ نشه. به اونقدر تاریخ علم با فلسفه علم عجین شده که بعضی خیال کردن فلسفه علم همون تاریخ علمه، در حالی که اینطور نیست. تاریخ علم ابزار فیلسوف علمه. البته کسانی که رویکرد تاریخی رو قائلن، نه مثل پوپر، پوپر چون اصلا رویکرد تاریخ رو قبول نداره منطقی برش میکنه. حالا منطقی چی هرچی هست، لذا شما گیر ندید که چرا توصیفی نمیگید تاریخی میگید. تاریخی اگر نگید توصیفی بگید دقیق بحث نگردید. درست تاریخی توصیفیه، اما هر توصیفی تاریخی نیست. حالا شما الان هر کدوم تو یه تحقیق از فلسفه نوذات دستتونه، نگاه کنید ببینید اونایی که تاریخی بحث کردن، اگر بگید توصیفی کفایت میکنه نمیکنه. من دارم عرض
میکنم،
من دارم
از پس
نداریم. اونایی که اصلا در فلسفه علم روی کردی که شایست تاریخیه، البته میشه توصیفی تاریخی. اگر بگی فقط توصیفی دیگه تاریخیشو نگفتی، اما اگر تاریخی رو بگی توصیفی رو گفتید و دقیق تره. اما فلسفه های مضاف به واقعیت ها هم من اینجا نوشتم که این دسته از فلسفه های مضاف، یعنی فلسفه مضاف علوم، بدان جهت که درباره علوم و جهان دوم بحث می کنن، دانش های درجه دوم شمار می آین و به پرسش های بیرونی مضاف الیه می پردازن. اما فلسفه های مضاف به واقعیت ها با دو نوع هم، یا فلسفه های مضاف به موجودات و واقعیت ها هستن با روی کرده منطقی، یا فلسفه مضاف به موجودات و واقعیت ها با روی کرده تاریخی. این دست از فلسفه های مضاف بدان جهت که درباره واقعیت ها و جهان اول بحث می کنن، دانش های درجه اول به شما می آین.
استاد، ما یه سوال دارم در مورد اصطلاح جهان اول جهان دوم. نمیشه چیزی دیگه بدن بدون جهان اول دوم؟
چی بسید اصطلاح؟ اشتباه نشه،
اشتباه
نشه، اصطلاح سیاسی. این اصطلاح این موضوع هست جهان اول جهان دوم؟ دیگه ایشون میگوین
نه یعنی جان اول رو سو خوش
میمونه
حالا تو تعامل کرد که این اصطلاح جان اول دو اصطلاح پوپر هم هست، ما از ایشون اینو به آریه گرفتیم. در فلسفه علم اصطلاح دیگه رایجی شده، تو فلسفه های مذاب اصطلاح رایجیه، ولی اگر خود اصطلاح دیگه به کار ببریم طبعا باید نسبت به کشورهای
غیر اروپایی اختلاف میذاره.
بله
خود نسبت به کشورهای دیگه اختلاف میذاره
که زیاد بله بله عرض کنم خدمت شما، ما اینجا فلسفه مذاب و علوم رو اینطور تعریف کردیم، مدلی از فلسفه است که با رویکرد توصیفی تاریخی درباره علوم سخن میگوید، مانند فلسفه معرفت دینی، فلسفه علوم تجربی، فلسفه علوم اجتماعی و غیره. این نوع از فلسفه مذاب در صدد است تا پس از تحقق تاریخی رشته علمی درباره پرسش‌های بیرونی آن دانش مذاب بدهد، همچون تعریف، روش و رابطه آن با علوم دیگر بحث کند، پاسخ آنها را با روش تاریخی دست آورد. این فلسفه مضاف به علوم است با رویکرد تاریخی. اما فلسفه های مضاف به علوم با رویکرد منطقی اینه که مدلی از فلسفه است که با رویکرد هنجاری و منطقی درباره علوم بحث میکند، مانند فلسفه علم اقتصاد اسلامی. نه اینکه هنوز دانش علم اقتصاد اسلامی شکل نگرفته، تاریخی رو پشت سر نذاشته، طبعا رویکرد تاریخی توصیفی معنا نداره. از این جهت میتونید شما با رویکرد منطقی دربارش بحث کنید. البته اینو گفتم خدمت شما، حتی کسی مثل پوپه که رویکرد تاریخی رو قبول نداره، درباره ساینس که تاریخی رو پشت سر گذاشته، باز معتقد با رویکرد غیر تاریخی دربارش بحث میکنه. فلسفه مذاب واقعیت ها با رویکرد تاریخی رو هم توضیح دادیم که فلسفه ایست که با رویکرد تاریخی به بررسی هویت تاریخی پدیده مضاف الیه، حالا خارجی یا ذهنی یا حقیقی یا اعتباری یا مادی یا مجرد، می‌پردازیم. مثل فلسفه زبان، فلسفه جامعه، فلسفه انسان، یعنی جامعه و زبان و انسان یه تاریخی رو پشت سر گذاشته، بعد میتونیم با روش تاریخی و توصیفی به پاسخ‌های مربوط به پرسش‌های درونی درباره زبان و جامعه و انسان پاسخ بدیم. همین فلسفه‌های مضاف واقعیت هم میتونه با رویکرد منطقی بحث بشه. با رویکرد منطقی یعنی با صرف نظر از تحقق به عدم تحقق تاریخی واقعیت، پرسش‌های درونی واقعیتی مثل زبان و جامعه و انسان رو بحث کنیم. پس سوال اینه که آیا غیر از این چهار قسم فلسفه‌های مضاف میتونیم فلسفه مضاف دیگه داشته باشیم؟ گفتیم بله میتونیم. با رویکرد عرض کنم خدمتتون، با نگاه دیدبانی میتونیم واقعیت را یا دانش را به صورت تاریخی توصیف کنیم، بعد با روش منطقی تحلیل کنیم. ازا من به نظرم میرسه میتونیم ما فلسفه مضاف به علوم با رویکرد تاریخی منطقی درست کنیم، یا فلسفه مضاف به واقعیت با رویکرد تاریخی منطقی. این دوتا به نظر من هنوز تحقق پیدا نکرده و جنبه تأسیسی داره دیگه. فرق فلسفه مذاب با رؤوس سمانیه، فرق فلسفه مذاب با عیز علوم، اینا رو عرض کنم خدمتون، ما دیگه بحث نمی کنیم دوباره. به نظر ما فلسفه علوم با روی کرده تاریخ منطقی خیلی ضرورت داره، و در این مقدمه که بحث اول جلسه داشتم الان دوباره برگردیم به اون مقدمه. ببینید ما معتقدیم علوم بشری با توجه به تغییر نیازها و مقتضیات زمان تحول و تکامل پیدا می‌کنه. یعنی تحول زمان منشأ تحول نیازهای معرفتی و رفتاری و اونا هم منشأ تحول علوم و تکنولوژی هست. گاهی تحول در علوم عقب‌تر از تحولات زمانه، یعنی زمان مرتب تحول بدون و علم آروم آروم لا دشوار پیش میره، که بسیار برای توسعه جامعه زیان آوره. من به نظرم رسید حدیث العالم و به زمانی لا تحجم علیه لوابس، اصلا معناش اینه العلم و به زمانه. عالم به زمان بدون آگاهی از علم زمان نمیتونه عالم به زمان بشه. یعنی اگر بخواید در برابر لوابس و حجمه لوابس مقاومت بکنید، اونها بر شما تحصیل نذارن، باید علم به زمان داشته باشید. عالم به زمان یعنی علمتون باید پیش بره. و من به نظرم الان فلسفه اسلامی علم زمان نیست. نه اینکه امتیاز نداره، نه خیلیش امتیاز زیادی داره، اما مبانی علوم رو تأمین نمی کنه. لذا باید تحول پیدا بشه. تحول هم دو نوعه در علوم. یه وقت تحول مسئله‌ای است، مثلا فرض کن یه فیلسوفی پیدا میشه میگه آقا اصالت وجود غلطه، اصالت ماهیت غلطه، اصالت وجود بر ماهیت، عینیت وجود ماهیت، این میشه تحول مسئله‌ای. یه وقت تحول فرا مسئله‌ای است، یعنی ساختار و بافتار دانش تغییر پیدا کنه. من معتقدم تحول فرا مسئله‌ای لازمه در فلسفه، نه مسئله ای. و تحول فرا مسئله ای که اتفاق میفته وقتی که تئوری دیدبانی تحقق پیدا کنه. تئوری دیدبانی یعنی چی؟ یعنی یه نگاه درجه دو ما داشته باشیم به این فلسفه تحقق یافته یا هر علم دیگری، با رویکرد تاریخی توصیف کنیم سوالهای بیرونی فلسفه را یا دانش پاسخ بدیم، بعد با روش منطقی درباره سخن بگیم. یعنی می توان با نگرش کل نگرانه به دانش های مضاف الیه و احاطه علمی به هویت تاریخی علوم و مقایسه علوم تحقق یافته با نیازهای موجود و کشف کمبودها و آسیب های علوم مضاف الیه به توصیه ها و بایستگی های لازم جهت بالندگی علوم و انسجام ساختاری و محتوای آن در راستای نیازهای کشف شده دست یافت.
بله بحث از وجود
واجب می‌کنی؟ خب نه، وقتی الان شما باز بعد از این همه توضیحات دیگه شما نباید این سوال مطرح می‌کردید.
اگر ما بخوام
جواب بدم این سوال حالا ببینید این سوال شما نشون میده که
گیر خورده فرض
نه هنوز بعد از چند جلسه شما روشن نشده. ببینید من اگر من اومدم گفتم فلسفه فیزیک اینطوری اونطوریه، بعد شما میگید آقا پس وزن و جرم چیه؟ وزن و جرم رو فیزیک بحث میکنه نه فلسفه فیزیک. در فلسفه مضاف به علوم مثلا فلسفه اسلامی از وجود و ماهیت و واجب بحث نمی کنه. نگاه درجه دو به فلسفه است. بعد میاد چیکار میکنه؟ میاد پرسش های بیرونیش رو جواب میده، شبیه رؤوس سمانیه. وقتی رؤوس سمانیه رو پاسخ داد، وقت شما میتونید به یک نظام جدید فلسفی برسید. وقت در نظام جدید فلسفی میگه ما از چی بحث میکنیم؟
من مسائل
بحث
میکنم.
یعنی ما در فلسفه اسلامی از وجود و ماهیت بحث میکنیم یا نمیکنیم؟ نمیکنیم. از چی بحث میکنیم؟
از مسائل کلی.
نه نگید مسائل کلی. نه نه آرش زمانی مسامعه تعبیر دقیق تر چی بود؟ از پرسش های برون فلسفی بحث میکنیم، درست شد؟ که شبیه رؤوس زمانی هست. اینا رو که پاسخ دادید تازه شما میرسید به یک تعریف و روش و ساختار فلسفه جدیدی، فلسفه اسلامی جدید. وقتی رسید فلسفه اسلامی جدید، وقت به شما میگیم آقا دغدغه نداشته باش، از وجود هم بحث میکنیم، از عدم هم بحث میکنیم، اما از مبانی علوم هم بحث میکنیم که منشأ تحول علوم بشه، که فلسفه اسلامی موجود در این باره دیگه بحثی نداره. نه حالا ببینی نداره، یعنی متناسب با نیازهای زمان نداره، نه که هیچی نداره.
اگر اشتباه
نداره بله، اینو که مواد
اصلا این واقعیت بزن علی گفت علی دوستان هم نداره، یعنی فلسفه اسلامی الان چیزی نیاز به هیچ
نه
حالا ببینید انصافا نه اینطور نه اگر بگید ببینید من یه نقطه برای
شما
نه حالا بحث های من نه ببینید من آقای سوادگویی این نقطه مرز کنم خدمت شما. ما در تاریخ معاصر قدیم و کار ندارم دو تجربه عالمانه رو فلسفه اسلامی از خودش نشون داده. یه بار حمله مارکسیستا بود به اسلام و دین و ارزش‌های دینی.
شهید
متحری نه نه شهید متحری خیلی شخصیت‌های مختلف از جمله شهید متحری نه شهید صدر در عراق هم خدمت نکرد و در کشورهای دیگری ممکن مثلا شخصیت‌های بوده باشن در کشور شما من ما اطلاع نداشته باشیم. اینا تونستن با کمک فلسفه اسلامی در برابر منطق دیالکتیکی هگل و مکتب مارکسیست بایستن و جواب بدن. یعنی باید اعتراف کنیم فلسفه اسلامی در برابر فلسفه مارکسیست پیروز لیبرالیسم آسیب دید. به خاطر همین بود که ناچار شدن به سمت نئولیبرالیسم گرایش پیدا کنن. فلسفه اسلامی مقاومت کرد، نقد کرد مارکسیسم رو و لذا اونقدر که مارکسیسم بر اروپای شرقی مخصوصا تأثیر گذاشت و بر کشورهای حتی اروپای غربی مثل مثلا آلمان اینا خیلی شد گرایش سوسیالیستی پیدا کردن، ایتالیا اصلا تأثیرات جدی گذاشت ولی بر کشوری اسلامی مثل ایران تأثیر نداشت، بر کشوری مثل عراق تأثیر نداشت، چون برحال فیلسوفانی بودن با فلسفه اسلامی جواب دادن. این یک موفقیت. یه موفقیت دیگر در این 20 سال اخیر در ایران اومدن شبهات الهیات پروتستانتیزم غرب را، شبهات 250 ساله را اومدن ترجمه کردن، بومی سازی کردن، وارد کشور اسلامی ایران کردن. اگر فلسفه اسلامی نبود یقیناً از ایران یک پروتستانتیزم شیعی پدید می آمد، همونطوری که در مسیحیت پدید آمد. باز چه چیزی مقاومت کرد در برابر این شبهات الهیاتی؟ فلسفه اسلامی بود. واقعا فلسفه اسلامی، یعنی من خودم به جرأت عرض می‌کنم برای
نقش توحید رو،
یعنی ما بنده برای یکی از کسانی بودم، یک شخص ذره خیلی کوچیکی از این شبهاتی که وارد شد که ما تو خط مقدم جواب میدادیم، کتاب نوشتیم، مقاله نوشتیم، تو کتاب نقد پاسخ دادیم. عرض کنم هر هفته میرفتیم دانشگاه‌های مختلف تهران جلسه میذاشتیم، جلسات آزاد، 500 نفر 600 نفر دانشجو میومد شرکت میکرد. سال عرض کنم حدود دقیقا بخوام عرض کنم 16 سال پیش 20 سال پیش از همون اولی که این شبهات مطرح شد، خب ما درگیر شدیم، جواب دادیم. واقعا بینی به بینی اگه کسی از من سوال بکنه شما با چه توانی جواب دادیم، میگم با فلسفه اسلامی. یعنی اگر فقط من فقه و اصول میخوندم نمیتونستم به این شبهات جواب بدم، ولو فقه و اصول هم دو دانش بسیار ارزشمند در جای خودش هست. بنابراین من خیلی سوال میخوام عرض کنم که فلسفه اسلامی رو نگید هیچ به درد نمیخوره. الان نیاز ما اینه که ما نیاز به یک فلسفه های مضاف به واقعیت هایی داریم که بیاد مبانی علوم انسانی و علوم طبیعی رو تعمیل کنه. فلسفه اسلامی مبادی عالیه علوم رو تأمین میکنه، اما این مبادی نزدیکتر رو تأمین نکرده.
استاد یعنی من این کار کلی که نمیکنم، این کار کلی به این معنی که من خودم رو میکشم، چون من خودم الان دارم
فلسفه رو نوشتی فلسفه میدم.
نه این کلی یعنی به همون مرد معظمت باری به دوستانم پرمیشون که رفتن
خدمت شما بیم،
یعنی شما بیاد فلسفه اسلامی رو ملموس کنید.
احسن
یعنی
یعنی امتداد سیاسی اجتماعی به دین و اصلا بنده با این توجه به این آسیب رفتم سراغ فلسفه اسلامی و بعد از اونجا رفتم سراغ فلسفه های مضاف. ولی از اول من دغدغه فلسفه مضاف نداشتم، دیدم تا فلسفه های مضاف رو نفهمم و یه دیدگاهی پیدا نکنم نمیتونم وارد فلسفه اسلامی بشم، و تا اینو نفهمیم و به نتیجه نرسیم تحول در فلسفه اسلامی صورت نمیگیره. حالا البته اینم من چون سعی میکنم روش درسم همیشه اینه، به این نظریات جدیدی که میزنم به دوستانم روش نقد رو یاد بدم. یکی از جایی که باز میتونید من رو نقد کنید اینجاست که میتونید بگید آقا میتوان تحول در فلسفه اسلامی ایجاد کرد، تحول فرامسئله یا بدون که فلسفه اسلامی داشته باشیم. من اصلا اینو نمیشیم. اگر بخوایم فلسفه رو تحول فرامسئله ای نه درون مسئله ای فرامسئله ایجاد بکنیم، حتما باید فلسفه اسلامی داشته باشیم. اصلا نظر دیدبانی ما اینو میگه. یعنی
سوال اصلی داشته باشیم.
ما اصل فلسفه مال ما نیست، اما دو تا کلتر هست کنم یه چون فرسفه کلانیه خود فلسفه اسلامی رو نگیر یا فلسفه ما آمدی
منشهش منشهش، ولی بعدش یه تحولات یونانی که نیست
یعنی اساس و بنیاد که از اینجا ما این طرف آوردیم ما متعلیم درسته فلسفه متعلیم درسته اون وقت فلسفه مضاف و حضوری آمد و تجربی در روی برده ها متفاوت اصلی مبدن هم اونجا همون فلسفه یونانی هست از تو ما قبل از تو قبلتون هست منطقه این همه میراثه تفکر انسانیه، نباید ما متعجب بشیم با فلسفه که ما دوستش کردیم و به کسا ممکن بشیم میبینیم ناچار بشیم بپذیریم در این شرق نپذیریم و میگیم تحول رو توصیح بدیم دفاع میکنه جواب پاسخ داده چیزی فلسفه نبود پاسخ هم نمیخواد، حتی پاسخ هم آنها مبا مبالغه نیست. شما وقتی کانت را دفاع میکنی توجیه میکنی اون وقت کانت به معنی اینکه از کنم اعتبار محض بدی بدون واقع را ترکی نمیکنی بر مبانی فلسفی واقع های فلسفی شما دارای اون را توجیه میکنی بعد چی بپذیری نفذیو هم دیگر هست. اینجا الان اول اینو حرف شما درسته که هم سوال که در ذهن شما برای شبهه ایجاد کردن نسبت به اینکه نسبت به روحانیت ما اینکه فلسفه یعنی ما چجوری دفاع کنیم با مبنای فلسفه اسلامی یا عام از خود نگر شما چجوری دفاع همون عام از اون هست یک بار من نظر علامه اقبال داوودی اینجا ترجیح میدم که میشه خیلی تحلیل های و باقی اینکه فیلسوفه دیگر اول دوم تراسی فلاس فلاسفه در و خیلی خوب بود نظر نظر بود ایشون اصلا اشکالات های داره در مبانی فلسفه اسلامی که واقعی کرد و تحولات و مشکلاتی که فلسفه اسلامی رو بروشد بخاطر توجیهات فلسفه اسلامی.
بله ببینید مرحوم اقبال حالا شاید یه رو کرده نقدش این بود که حالا شاید به خاطر گرایش های صوفیانه ای هم که داشت به حال از دوران کودکی پدر مرحوم ایشون به حال گرایش به قادریه داشت، خودش هم به معنا جزء فرقه قادریه بود، به خاطر گرایشی که داشت با یک نوع جریان عقل گرایی چندان میانه خوبی نداشت، به این جد نقد میکرد. فعلا من ندیدم مثلا فرض کنید مرحوم اقبال زمان تعالی ایشون مثلا آمده باشه فرض کنید بگه آقا من اصل علیت رو قبول ندارم به این دلیل به اون دلیل، یا مثلا حرکت جایی رو قبول ندارم به این دلیل به اون دلیل، نه این کار نکرد. اصلا چون وارد این مسائل نمیشه میشه حوزه کارش هم به این من را هرچند ایشون معتقد به یک نوع خودشناسی بود و اسمش حالا اصطلاح فلسفه خودی رو نمیدونم حالا شما اگر کار کردید جای دیدید خودش گفته باشه فلسفه خودی؟ خودش هم یه اصطلاح متحری گذاشته، یعنی مرحوم اقبال نه خودی غیر از فلسفه خودی فلسفه خودی
نه اون وحشی شده اون درمیده مرتبطه
اینا که باشناسان بسن هستن.
آره چیز نکنید، حاشیه نکنید. اصطلاح فلسفه خودی رو محمد ما نداشت. بله. ولی تعبیر خودی در اشعارش، در اسرار خودی، در رموز بی خودی بارا مطرح کرد. من کامل خوندم، حتی تو این کتاب من مدل جدید فلسفه خودم رو اسمش گذاشتم حکمت خودی. علتش هم اینه که چون از آیات قرآن به این مدل حکمت رسیدم، بعد از خود شروع میکنم و توضیح دادم فرق حکمت خودی من با فلسفه خودی اقبال هم در چیه، تفاوت داره. توجه دارید انشاءالله اگر موافق بودید ما انشاءالله جلسه بعد فلسفه رو شروع کنیم. یه تا اینجا ما فلسفه موضع بحث کردیم، جلسه بعد فلسفه اسلامی رو توضیح بدیم که اصلا تعریفش چیه، ارکانش چیه، مسائلش چیه، روشش چیه، اینا رو بگیم خدمتتون. بعد به حول خوبه الهی از این بحث که فارغ شدیم، اولین مسئله فلسفه اسلامی بررسی تعریف فلسفه اسلامی. من تعاریف فلسفه اسلامی رو خلاصه بگم، نقده هم بگم، به تعریف جدید خودم هم برسم که بعد وقت ببینید با این تعریف اصلا فلسفه چی میشه و چه تغییری پیدا میکنه. صلی الله علیه و آله. بله بله آخه یکی از مسائل فلسفه اسلامی تعریف فلسفه. گفتیم فلسفه های مضاف به علوم به پرسش های بیرونی علمی پردازه، یعنی در واقع به تعبیر شما رؤوس ثمانیه یکی از مسائل تعریف فلسفه هست دیگه، اما با رویکرد تاریخی منطقی ما بحث میکنیم. رؤوس ثمانیه رویکردش تاریخی منطقی نبود. خلاصه
شما نمیشید؟
بله